نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیت بر یگان منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر مهدی موعود ارواح و نافدا و همچنین با سلام خدمت شما منتظران آن حضرت، قسمت دیگری از این سلسله برنامه را که امروز تیان به ترجمه و توضیح آیات یکم تا ششم سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت آغاز میکنیم. در آغاز به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
آمنا بالله صدق الله.
در شرح و توضیح سوره های قرآن مجید به سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم. این سوره در مدینه منوره بر قلب نورانی رسول اکرم نازل شده است و 38 آیه دارد. به طور کلی محتوای این سوره را می توان در چند بخش خلاصه کرد. در بخش اول به مسئله ایمان و کفر و مقایسه حال مؤمنان و کافران در این جهان و جهان دیگر اشاره شده است. در بخش دوم بحث‌های گویا و صریحی درباره مسئله جهاد و پیکار با دشمنان و دستور درباره اسیران جنگی بیان شده است. در سومین بخش قسمت دیگری از شرح حال منافقان بیان می‌شود که به هنگام نزول این آیات در مدینه فعالیت‌های تخریبی زیادی داشتند. در بخش دیگر از مسئله سیر در زمین و بررسی سرنوشت اقوام پیشین به عنوان یک درس عبرت سخن می‌گوید. در بخش پنجم مسئله آزمایش الهی مطرح شده است. در بخش دیگری از مسئله انفاق که آن نیز نوعی جهاد است سخن به میان آمده است. در بخش دیگر در بعضی از آیات این سوره به همین مناسبت مسئله صلح با کفار، صلحی که مایه شکست و ذلت باشد مطرح و از آن نهی شده است. این سوره به سبب آیه دوم آن که نام مبارک پیامبر اسلام در آن ذکر شده سوره محمد نامگذاری گشته و نام دیگرش سوره قتال یا سوره جنگ است و در واقع مسئله جهاد و جنگ با دشمنان اسلام مهمترین موضوعی است که بر این سوره سایه افکنده.
الله 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 سبحان الله الله حمدا لله الله الله الله
درباره فضیلت تلاوت این سوره از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود هر کس سوره محمد را بخواند هرگز شک و تردید در دین به خود راه نمی دهد و هرگز خداوند او را به فقر در دین مبتلا نمی سازد و هرگز ترسی از سلطانی نخواهد داشت و همواره تا آخر عمرش از شرک و کفر محفوظ و در امان خواهد بود و هنگامی که می میرد خداوند هزار فرشته را مأمور می کند که در قبرش نماز بخوانند و ثواب نمازهایشان از آن اوست و و این 1000 فرشته همچنان با او هستند تا در عرصه محشر و در محل امن و امان او را متوقف و پیوسته در امان خدا و محمد است. روشن است که آنها که محتوای این آیات را از عمق جان دریابند و در پیکار با دشمنان سرسخت و بیرحم و بیمنطق تردید و تزلزل به خود راه ندهند، هم پایه‌های دین و ایمانشان قوی می شود و هم ترس و ذلت و فقر از آنها برچیده خواهد شد و هم در قیامت در جوار رحمت الهی متنعمند. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز همچون دیگر سوره های قرآن مجید با نام و یاد خداوند مهربان شروع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه اول این سوره مبارکه و دعایی بعد از آن در حقیقت مقدمه ایست برای یک دستور مهم جنگی که در آیه چهارم داده شده است. در آیه اول وضع حال کافران و در آیه دوم وضع حال مؤمنان را بیان و در آیه سوم آن دو را با هم مقایسه می کند تا با روشن شدن این خطوط آمادگی برای پیکار با دشمنان بیرحم و ستمگر حاصل شود. در آیه اول می فرماید کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، خداوند اعمالشان را به نابودی می کشاند و گم می کند. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ازل اعمالهم. این اشاره به سردمداران کفر و مشرکان مکه است. آیه دوم توصیفی است از وضع مؤمنان که در نقطه مقابل آن کفار قرار دارند. می فرماید و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل شده که حق است و از سوی پروردگار است نیز ایمان آوردند، خداوند گناهانشان را می بخشد و کارشان را در دنیا و آخرت اصلاح می کند. و الذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. در آیه سوم نکته اصلی این پیروزی و آن شکست را در یک مقایسه فشرده و گویا بیان می کند و می فرماید این برای آن است که کافران از باطل پیروی و مؤمنان از حقی که از سوی پروردگارشان بود پیروی کردند. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. حق یعنی واقعیت‌های عینی که از همه بالاتر ذات پاک پروردگار است و به دنبال آن حقایق مربوط به زندگی انسان و قوانینی که حاکم بر رابطه او با خدا و رابطه آنها با یکدیگر است. باطل یعنی پندارها، خیالها، نیرنگها، افسانه‌های خرافی، کارهای بیهوده و بیهدف و هر گونه انحراف از قوانین حاکم بر عالم هستی است. آری، مؤمنان از حق پیروی می‌کنند به همان معنا که گفته شد و کفار از باطل و همین دلیل بر پیروزی آنها و شکست اینهاست. و در پایان آیه می‌افزاید این گونه خداوند برای مردم مثل‌های زندگیشان را بیان می‌کند. کذالک یضرب الله للناس امثالهم. یعنی همین گونه که خطوط زندگی مؤمنان و کفار و اعتقادات و برنامه‌های عملی و نتایج کار آنها را در این آیات بیان فرموده است، سرنوشت حیات و عاقبت کار آنها را مشخص می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
همانطور که قبلا گفتیم، آیات پیشین مقدمه ای بود برای آماده کردن مسلمانان برای بیان یک دستور مهم جنگی که در این آیه، یعنی آیه 4 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده است. می‌فرماید: و هنگامی که با کافران جنایت پیشه در میدان جنگ روبرو شدید، با تمام قدرت به آنها حمله کنید و گردنهایشان را بزنید. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. بدیهی است گردن زدن کنایه از قتل است. بنابراین ضرورتی ندارد که جنگجویان فقط برای انجام دادن این کار تلاش کنند. و نیز روشن است که هنگامی که انسان با دشمنی خونخوار در میدان نبرد روبرو می شود، اگر با قاطعیت هرچه بیشتر حملات سخت و ضربات کوبنده بر دشمن وارد نکند، خودش نابود خواهد شد و این دستوری کاملا منطقی است. سپس می افزاید: این حملات کوبنده باید همچنان ادامه یابد تا به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید و به زانو درآورید. در این هنگام اسیران را محکم ببندید. حتی اذا افخنتموهم فشدوا الوثاق. این آیه بیانگر یک دستور حساب شده جنگی است که پیش از در هم شکستن قطعی مقاومت دشمن، نباید به گرفتن اسیران اقدام کرد، زیرا پرداختن به این امر گاهی سبب تزلزل موقعیت مسلمانان در جنگ خواهد شد و پرداختن به امر اسیران و تخلیه آنها در پشت جبهه آنها را از وظیفه اصلی باز می‌دارد. در جمله بعد حکم اسیران جنگی را بیان می‌کند که بعد از خاتمه جنگ باید در مورد آنها اجرا شود. می‌فرماید: سپس یا منت بر آنها گذارید و بدون عوض آزادشان کنید و یا در برابر آزادی از آنها فدیه، یعنی غرامت بگیرید. فاما منن بعد و اما فداء. سپس در دنباله آیه می افزاید: این وضع باید همچنان ادامه یابد و دشمنان را باید همچنان بکوبید و گروهی را به اسارت درآورید تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین نهد. حتی تزع الحرب اوزارها. تنها وقتی دست بکشید که توان مقابله دشمن را در هم شکسته باشید و آتش جنگ خاموش شود. سپس اضافه می کند: آری برنامه این است، ذالک، و اگر خدا می خواست خودش آنها را مجازات می کرد، ولو یشاء الله لانتصر منهم. از طریق صاعقه های آسمانی، زلزله ها، تندباد ها و بلاهای دیگر. ولی در این صورت میدان آزمایش تعطیل می شد. اما خدا می خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید. ولکن لیبلو بعضکم ببعضن. این در حقیقت فلسفه جنگ و نکته اصلی درگیری حق و باطل است. در این پیکارها صفوف مؤمنان واقعی و آنها که اهل عملند از اهل سخن جدا می شوند و هدف اصلی زندگی دنیا که آزمودگی و پرورش قدرت ایمان و ارزش‌های دیگر انسانی است تأمین می‌شود. در آخر آیه از شهیدانی که در این پیکارها جان شیرین خود را از دست می‌دهند و حق بزرگی بر جامعه اسلامی دارند سخن به میان می‌آورد و می‌فرماید: کسانی که در راه خدا کشته شدند خداوند اعمالشان را هرگز نابود نمی‌کند. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم.
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
آیه پنجم سوره مبارکه محمد به دومین و سومین موهبت دیگرانها اشاره می کند و می گوید: خداوند آنها را هدایت می کند، سیهدیهم، هدایت به مقامات عالیه و فوز بزرگ و رضوان الله، و وضع حال آنها را اصلاح می کند و یصلح بالهم، آرامش روح و اطمینان خاطر و نشاط معنویت و روحانیت با آنها می بخشد و هماهنگ با صفا و معنویت فرشتگان الهی همدمشان خواهند بود. و در آیه ششم می‌خوانیم: آخرین موهبت این که آنها را در بهشت جاویدانش که اوصافش را برای آنان بازگو کرده است وارد می‌کند و یدخلهم الجنة عرفها لهم.
سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنة عرفها لهم.
خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و توضیح آیات هفتم به بعد از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت، شما را به ایزد منان می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ربنا آمنا